افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من رشیدی به همراه همکارانم با برنامه افغانستان در هفته که گذشت در خدمت شما هستیم. در این برنامه برخی از اخبار و رویدادهای مهم مربوط به افغانستان طی هفته گذشته را مرور و بررسی می‌کنیم. تأکید نماینده رئیس جمهور غنی بر تشکیل شوراهای مردمی برای مقابله با داعش. تداوم جنگ و ناامنی از دلایل طولانی شدن برنامه مین پاکی در افغانستان. تصویب توافقنامه همکاری پارلمان افغانستان و دومای روسیه از سوی نمایندگان پارلمان افغانستان. سفر رئیس جمهوری افغانستان به کشورهای اندونزیا، سنگاپور و استرالیا و اهداف آن و واکنش‌ها به طرح مسئله به رسمیت شناسی خط دیورند از سوی حزب کنگره ملی افغانستان. احمد ضیاء مسعود نماینده رئیس جمهوری افغانستان در امور اصلاحات و حکومت داری خوب در سفر به ولایت ننگرهار در شرق افغانستان در یک گرد همایی مردم این ولایت تأکید کرد که برای مقابله با تهدیدات گروه تروریستی داعش در این کشور باید شوراهای مردمی تشکیل شود. گزارش همکارم محمد آصف شینواری را بشنوید در این رابطه از جلال آباد.
احمد ضیاء مسعود نماینده ویژه رئیس جمهور در اصلاحات و حکومتداری خوب که به روز دوشنبه به ولایت ننگرهار سفر نموده بود در یک گرد همایی بزرگ مردمی در شهر جلال آباد گفت در این شک نیست که داعش یک پدیده بیرونی است و برای به دست آوردن اهداف خاص به وجود آمده است. وی گفت این گروه ولایت ننگرهار را نیز برای اهداف مشخصی که وی از آن نام نبرد برگزیده است. احمد ضیاء مسعود گفت تجاربی که برای نابودی مخالفان در ولایت بدخشان، تخار و بغلان در شمال افغانستان عملی شده، اگر در ولایت ننگرهار نیز عملی شود بدون شک نتایج مثبتی به وجود خواهد آورد.
بیایی که مثل ولایت های شمال وره گروه های مردمی مجاهدین یک جا بسازید، شورای مقاومت ملی را به وجود بیارید، برادرهای دیگه که تجارب زیاد جنگ دارند، شورای ولایتی ما در ننگرهار ما پیش از 4 میلیون نفوس است. این 200 نفر، 500 نفر یا 3000 نفر داعش چیست که ما شما یار نتانید سرکوب بسازید؟ این فقط به این ارتباط داره که ما شما چطور منسجم بسازیم. فعلا در تخار همین شوراها به وجود آمده، در بدخشان به وجود آمده، در قندوز دولت شکل گرفتن است، در بغلان دولت شکل گرفتن است. در این جنگ دهی که ما شما نهادهای حکومتی خود تقویت بکنید و هر روز تلفات نهادهای امنیتی رو مشاهده باید نباشیم، خود ما شریک شدیم. مردم ننگرهار همونطور که روسا را شکست دادن، همونطور که در دوران مقاومت کلانترین افتخارات نصیب مردم ساختن، قهرمانای بزرگ نصیب جامعه افغانستان ساختن، در شرایط فعلی این چند تا داعشی چی است که ما شما یار سرکوب کرده نکنید؟
نماینده ویژه رئیس جمهور در اصلاحات و حکومتداری خوب که بعد از گماشتنش در این سمت برای اولین بار به ولایت ننگرهار سفر نموده بود، در حال این سفر را انجام می‌دهد که بعد از گذشت نزدیک به 3 سال هنوز هم فاصله بین حکومت و مردم وجود دارد و مردم همچنان از موجودیت فساد و بی‌عدالتی در ادارات دولتی داد می‌زنند. محمد آصف شینواری، رادیو دری جلال آباد.
مسئولان اداره مینپاکی وابسته به سازمان ملل متحد ادامه جنگ و ناامنی در افغانستان را از دلایل کندی روند پاکسازی مناطق آلوده به مین به ویژه در شمال این کشور و طولانی شدن این برنامه می‌دانند و از طرف‌های درگیر می‌خواهند که از بکارگیری مین خودداری کنند، زیرا قربانیان اصلی آن افراد ملکی هستند. همکارم کاظم حیدری از مزار شریف گزارش می‌دهد.
نمایندگی دفتر سازمان ملل متحد در بخش ماینپاکی در زون شمال افغانستان تداوم جنگ و ناامنی را از عمده دلایل طولانی شدن پاکسازی ساحات آلوده به این سلاح کشنده می‌داند که بیشتر از غیر نظامیان قربانی می‌گیرد. بخش ماینروبی دفتر ملل متحد در زون شمال افغانستان تأکید کرده است که علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته در پاکسازی مناطق آلوده به ماین، هنوز هم بخش‌هایی از ولایت شمالی این کشور با این دشمن خفته در زیر خاک مواجه می باشند. عبدالوکیل احمدزی مسئول این دفتر ضمن بیان اینکه برنامه ماین روبی در 5 ولایت شمالی افغانستان از سال 1996 میلادی به فعالیت آغاز کرده است می گوید که در مدت 21 سال گذشته از مجموع 372 کیلومتر مربع از ساحات آلوده با ماین تا کنون بیش از 300 کیلومتر مربع آن از وجود ماین های کار گذاشته شده پاک سازی شده است.
در زون شمال پروگرام ماین پاکی شروع شد در سال 1996 و از اون روز تا امروز در حدود 372 کیلومتر مربع ساحه در دیتابیس ما ثبت شده که از اون جمله 310 کیلومترش پاک سازی شده و در حدود 62 کیلومتر ساحه هنوز هم مانده که ان شاء الله تعالی تا 2023 اینمی ساحات هم پاکسازی خواهد شد.
به گفته احمدزی در حال حاضر ولایات بلخ، سمنگان و جوزجان در شمال افغانستان بیشترین ساحات آلوده با ماین را دارا می باشند. مسئول دفتر ماین روبی سازمان ملل متحد در شمال افغانستان همچنان می گوید که به طور اوسط در هر ماه در 5 ولایت شمالی این کشور 13 تا 14 تن که بیشترشان را غیر نظامیان تشکیل می دهند در اثر برخورد با ماین ها جانهایشان را از دست می دهند. وی با بیان اینکه بیشتر قربانیان ناشی از انفجار ماین ها را غیر نظامیان تشکیل می دهند از طرف های درگیر و گروه های مسلح موجود در افغانستان می خواهد که از بکارگیری این سلاح کشنده بپرهیزند. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
با ادامه برنامه افغانستان در هفته که گذشت در خدمت شما هستیم از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. پارلمان افغانستان هفته گذشته توافقنامه بس برانگیز همکاری با دومای روسیه را با وجود مخالفت و واکنش شمار از نمایندگان تصویب کرد. کمیسیون های امور دینی و فرهنگی مجلس نمایندگان با رأی گیری بر سر این موضوع اعلام کردند که نفس قوانین مجالس افغانستان و روسیه هیچ سنخیت با هم ندارند. مولوی نذیر احمد حنفی نماینده هرات و عضو کمیسیون امور دینی مجلس با بیان اینکه روسیه هم اکنون در امور افغانستان مداخله می کند تاکید کرد این توافقنامه باید تعلیق شود و نباید با این کشور توافقنامه روابط حسنه امضا کرد. عبدالستار خواصی نماینده پروان در مجلس نیز گفت با توجه به عملکردهای منفی گذشته روسیه در افغانستان این توافقنامه به ضرر این کشور است. با این حال توافقنامه همکاری بین پارلمان افغانستان و مجلس روسیه از سوی نمایندگان مجلس افغانستان به تصویب رسید. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان هفته گذشته به کشورهای اندونزیا، سنگاپور و استرالیا سفر و در دیدار با مقامات این کشورها در رابطه با مسائل مورد علاقه بحث و تبادل نظر کرد. در این دیدارها در رابطه با توافقنامه‌های بین افغانستان و این کشورها به ویژه در بخش اقتصادی صحبت شد. کارشناسان افغان میگویند این کشورها در بخش‌های مختلف از جمله صنعت و معدن، زراعت و همچنان بخش‌های نظامی می‌توانند با افغانستان همکاری کنند، اما لازمه این همکاری‌ها تأمین امنیت در افغانستان است که وظیفه حکومت افغانستان است. وحید مژده، کارشناس سیاسی افغان:
آقای اشرف غنی با سفر به کشورهای استرالیا و بعضی کشورهای دیگه منطقه جمله سنگاپور و اندونزیا قصدش جلب کمک‌های این کشورها است. البته استرالیا کشوری هست که در طول 16 سال گذشته بعد از سقوط طالبان در افغانستان حضور نظامی هم داشته تا حدی و همچنان تعدادی از سربازانش در اینجا کشته شدند و کمک های اقتصادی هم کرده به افغانستان. اما بعد از سال 2014 که مجموع کمک ها به افغانستان کمتر شده و تعداد سربازها هم کمتر شده، استرالیا هم کمک هایش کاهش یافته. آقای اشرف غنی میخواد تشویق کنه یا نوع ترغیب هست به استرالیا در بعضی از پروژه هایی که در افغانستان مهم هست سهم داشته باشه و کمک کنه، از جمله در سکتور معدن و همچنان در مسئله زراعت. بیشتر امی مسائل مطرح هست و همچنان البته موضوعات دیگری هم هست در رابطه با مسائل نظامی، چون استرالیا هم در افغانستان موضوع نظامی داشته. ببینید اگر استرالیا بخواهد در افغانستان کمک کنه به سکتور زراعت افغانستان، باز هم یک مسئله بسیار مهم مسئله عدم امنیت در روستاهای افغانستان است. آیا میشه که بدون امنیت این کمک ها انجام بگیره؟ اگر میگیره چگونه و چه راههایی باید برش جستجو شود؟ یا همین قسم مسئله سکتور معدن هست در افغانستان یا مسائل دیگه که میکنن بعضی کشورها کمک کنن؟ و بالاتر از همه موضوع فساد اداری در افغانستان است. فساد یکی از مشکلات بسیار بزرگی این نظام است که کمک های جامعه جهانی را نسبت به افغانستان کاهش داده و هیچ کس به این دل خوش نمی کنند و جرأت نمی کنند که کمک کنند از پول مالی مردمشان به کشوری که در اونجا نمی دانند که پولها به کجا خواهد رفت. اینا موضوعاتی است که باید آقای اشرف غنی کار خانگی و داخلیش است که اول اینا رو باید درست کنه و بعد از اون باز از کشورهای دیگه خواستار کمک شود که چنین چیزی در افغانستان ما خود ما به عنوان افغانهایی که در زندگی بکنیم چنین اراده ای را ما شاهد نیست.
طرح مسئله به رسمیت شناسی خط دیورن به عنوان سرحد بین افغانستان و پاکستان از سوی رهبر حزب کنگره ملی افغانستان واکنش های مختلف را در افغانستان و پارلمان این کشور در پی داشت و گونه ای که عده موافق این قضیه بودند و عده هم با آن مخالفت کردند. گزارش همکارم نیلوفر نوروزی را بشنوید.
پس از آن که لطیف بدرام رئیس حزب کنگره ملی افغانستان و عضو مجلس نمایندگان در یک نشست خط دیورند را مرز مشخص میان افغانستان و پاکستان عنوان کرد، این موضوع واکنش های گوناگونی را در میان مردم و حتی مجلس نمایندگان کشور با خود داشت. این گفته های لطیف بدرام واکنش های تند تعدادی از اعضای مجلس نمایندگان را بدنبال داشته، به همین دلیل بحث آزاد روز دوشنبه اعضای مجلس همین موضوع بود. شماری از اعضای مجلس نمایندگان خط دیورند را یکی از ملکیت های مردم افغانستان دانسته و از بابت به رسمیت شناخته شدن آن از سوی آقای پدرام خشمگین شده اند. در همین حال شمار دیگری از اعضای مجلس چنین اعتراضات را کارساز نمی دانند و به این باورند که راه حل معضل خط دیورند میان افغانستان و پاکستان راه اندازی همپرسی میان باشند شنوندگان دو طرف خط دیورند است. عبدالرؤف انعامی عضو مجلس نمایندگان میگوید که این موضوع باید از راه‌های حقوقی و قانونی پیگیری شود.
ده هفتاد و چند سال یک عریضه رسمی افغانستان نداده، یک عریضه رسمی. دوم موضوعی که یک منطقه الحاق به منطقه دیگه می شود و کشور دیگه می پیونده، رفراندوم ساکنین او محل است. آیا ساکنین او محل مثلا شغنان بدخشان، بدخشان اون طرف، پشتونستان این طرف، آیا در رفراندوم اونا راضی هستند که به افغانستان ملحق شوند پس به پیوندن؟
ناهید فرید عضو دیگر مجلس میگوید درباره خط دیورند باید عاقلانه برخورد و به محکمه جهانی رجوع شود.
شواهد کافی به دست ما هم هست، به دست جانب مقابل هم هست. ما باید بریم با اسناد به طرف ICC یا محکمه جهانی بین المللی و اون محکمه در مورد این قضیه تصمیم بگیره. حتی به نظر با رفراندوم هم ما نمیتوانیم که به این قضیه بپردازیم، به دلیل از اینکه به جانب مقابل اعتبار کافی نداریم که اونها چطور رفراندوم را میتوانن مهندسی بکنن.
از سوی دیگر عبدالرؤف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان گفت دیورند مربوط به مردم افغانستان است و هیچ فرد، گروه و قوم نمیتواند درباره آن اظهار نظر کنند.
ملت افغانستان، ملت بزرگ افغانستان در این راستا تصمیم میگیره و لوی جرگه میتونه که در این راستا تصمیم خود رسما اعلان بکنه.
خط دیورند یکی از موضوعات جنجال برانگیز میان افغانستان و پاکستان به شمار می رود. اما تا اکنون ارگ ریاست جمهوری کشور هیچ دیدگاهی در این باره ارائه نکرده است.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته افغانستان در هفته که گذشت رسیدیم. از توجهتان تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم.